موزگلیاکوف از تمام جریان اطلاع حاصل کرده بود. او همه چیز را شنیده بود. در حقیقت امر، موزگلیاکوف به سادگی داخل اتاق نشد، بلکه از شدت عصبانیت و با چهره رنگ پریده به داخل اتاق حمله ور شد. زینا با تعجب و تحیر او را می نگریست. مرد و جوان که به سختی نفس می کشید فریاد برآورد:
پس شما اینطور هستید ها؟ بالاخره من فهمیدم که شما چه جور شخصیتی دارید.
زینا که گویی دیوانه ای را می دید سوال کرد: من چه جور شخصیتی دارم؟ و ناگهان در چشمانش شعله خشم زبانه کشید. بعد نزدیک او شد و فریاد برآورد:
شما چه حقی دارید که اینطوری با من حرف میزنید؟
موزگلیاکوف با قیافه رسمی گفت:
من همه چیزو شنیدم.
و با این وجود یک قدم عقب نشینی کرد. زینا که با تحقیر به او نگاه میکرد گفت:
شما شنیدید؟ دزدکی گوش میدادید؟
موزگلیاکوف که در زیر نگاه زینا هر آن مرعوبتر میشد جواب داد:
آره، من دزدکی گوش میدادم. آره، تصمیم گرفتم که این عمل پست رو انجام بدم تا بفهمم که شما... من حتی نمیدونم که درباره شما چی بگم. شما چه جور آدمی هستید؟
تازه اگرم شنیده باشید، چطور میتونید منو مقصر بدونید؟ چه حقی دارید منو متهم کنید؟ چه حقی دارید اینطوری به من جسارت کنید؟
بنده؟ من چه حقی دارم؟ تازه شما اینو هم میپرسید؟ شما میخواید زن امیر بشید و من هیچ عکس العملی نداشته باشم؟ شما به من قول داده بودید، میفهمید؟
چه موقعی؟
چطور چه موقعی؟
همین امروز صبح وقتی که شما مثل کنه به من چسبیده بودید، من به شما جواب قطعی دادم که هیچ جواب مثبتی نمیتونم به شما بدم.
اما شما که منو بیرون نکردید، جواب رد هم ندادید. پس شما منو به عنوان ذخیره نگه داشته بودید؟ آره؟ پس دیگه چرا رضایت منو جلب میکردید؟
در چهره زینا که شدیداً منزجر شده بود، اظهار درد هویدا گردید و گویی که درد جانگدازی او را آزار میداد. اما دختر بر این احساس خود غلبه یافت و با وجود اینکه صدایش میلرزید، به نحوی مشخص و شمرده شمرده جواب داد:
اگه شما رو بیرون نکرده بودم، فقط و فقط محض لطفی بود که نسبت به شما احساس می کردم. شما خودتون از من استدعا کردید که صبر کنم و به شما نگم نه، تا شما رو از نزدیک بهتر بشناسم. و اون وقت آخه خودتون گفته بودید اون وقت مطمئن میشم که شما شخص نجیبی هستید و شاید خواستگاری شما رو رد نکنم. این حرفای خود شماست، حرفایی که در ابتدای تلاش‌های خودتون به من گفته بودید. شما نمیتونید منکر این حرفای خودتون بشید. ولی امروز وقتی که با شما دو هفته زودتر از موعد مقرر مواجه شدم، خودتون نفرت منو دیدید و من این نفرت از شما پنهان نکردم. برعکس، من اونو آشکار کردم. شما خودتونم اونو ملاحظه کردید، چون شخصا از من پرسیدید آیا از اینکه زودتر از موعد مقرر اومدم اوقاتتون تلخ شده؟ آیا میدونید اون کسی رو که نمیخوان تو روش نفرت خود رو پنهان کنن، جلبش نمیکنن؟ و شما جرأت کردید بگید که من شما رو برای ذخیره خودم نگه داشتم؟ به این حرف شما اینطور جواب میدم که نظرم درباره شما اینطور بود: اگه عقل زیادی هم نداره، بازم ممکنه که انسان مهربانی باشه و بنابراین میشه زنش شد. ولی الان خوشبختانه مطمئن و معتقد شدم که شما فرد احمقی هستید و علاوه بر این احمق کینه‌توزی هم هستید. برای من فقط آرزومندی سعادت شما باقی میمونه. سفر به خیر و خداحافظ.
زینا پس از گفتن این سخنان برگشت و آهسته از اتاق خارج شد. موزگلیاکوف حد زده بود که دیگر کارش زار است. بنابراین از شدت عصبانیت به جوش آمد و فریاد کشید:
آه؟ من احمق هستم؟ حالا دیگه من احمق شدم؟ خیلی خوب، خداحافظ. ولی قبل از اینکه برم تو شهر پر میکنم که چطور شما و مادر جونتون امیر رو مست کردید و سرشو کلاه گذاشتید. اینو برای همه تعریف میکنم. اون وقته که موزگلیاکوف رو میشناسید.
زینا یکه خورد و میخواست که بایستد و جوابی بدهد، ولی پس از لحظه تفکر با تحقیر شانه های خود را بالا و پایین انداخت و در را پشت سر خود محکم بست.
در این لحظه ماریا الکساندروونا در آستانه در نمایان شد. او سخنان موزگلیاکوف را شنید. در یک لحظه متوجه قضیه شد و از شدت ترس رعشه بر اندامش افتاد. با خود گفت موزگلیاکوف هنوز نرفته. موزگلیاکوف پهلوی امیره. موزگلیاکوف تو شهر اسرار رو فاش میکنه و... در صورتی که رازداری ولو برای مدت بسیار کمی هم که شده ضروری بود. او در یک چشم به هم زدن جوانب کار را سنجید و نقشه رام کردن موزگلیاکوف دوباره در سرش طرح‌ریزی شد. وی دست خود را دوستانه به سوی موزگلیاکوف دراز کرد. نزدیکش شد و گفت
دوست گرامی، چه اتفاقی براتون رخ داده؟ ها؟
موزگلیاکوف با خشم و عصبانیت فریاد برآورد.
دوست گرامی؟ بعد از اینکه تمام این کار را درست کردید تازه منو دوست گرامی مینامید؟ صبح بخیر خانم بزرگوار، شما خیال میکنید که یه بار دیگه هم میتونید منو گول بزنید؟
پاول الکساندروویچ، بسیار متاسفم که شما رو در چنین وضع عجیب روحی میبینم. این چه اصطلاحاتیه که به کار میبرید؟ شما حتی در برابر یک زن هم جلوی دهنتون رو نمیتونید بگیرید؟
موزگلیاکوف فریاد برآورد.
در برابر زن؟ شما هرچی بخواید هستید جزی زن.
نمیدونم با این جمله چه میخواست بگوید، ولی حتما میخواست حرف بسیار تندی بزند. ماریا الکساندروونا معصومانه چهره او را نگریست و با حالتی غم‌انگیز و متعلم، در حالی که صندلی راحتی را که یک ربع پیش امیر روی آن نشسته بود به موزگلیاکوف نشان میداد، گفت
بنشینید.
موزگلیاکوف با حالتی مبهوت فریاد برآورد.
اما ماریا الکساندروونا، خواهش میکنم گوش کنید. شما یه طوری به من نگاه میکنید که انگار ابدا تقصیری ندارید و مثل اینکه خود من در برابر شما گناهکار هستم. آخه قربان، این که نشد کار. چه لحن دلپذیری. آخه این کار خارج از طاقت و تحمل انسانه. شما از این موضوع با خبر هستید؟
دوست عزیز، اجازه میدید که شما را اینطور بنامم؟ شما دوستی بهتر از من ندارید. پس دوست عزیز، شما عذاب میکشید، رنج میبرید، قلبتون جریحه دار شده و بنابراین تعجب آور نیست که دارید با همچین لحنی با من صحبت میکنید. و من تصمیم گرفتم همه چیز رو به شما بگم و دل خودم رو پیش شما باز کنم، چون احساس میکنم که در برابر شما گناهکار هستم. پس بشینید تا با هم صحبت کنیم.
لحن ماریا الکساندروونا نرم و شیرین و حاکی از تأسف و در چهرش اظهار درد نمایان بود. موزگلیاکوف که فوق‌العاده متحیر شده بود، روی صندلی راحتی پهلویش قرار گرفت. ماریا الکساندروونا با قیافه‌ای ملامتبار به چهرش نگریست و گفت
شما دزدکی گوش داده بودید؟
موزگلیاکوف که با آن حالت غضب خود را تحریک و تهییج می کرد، با خشونت جواب داد.
بله، دزدکی گوش داده بودم. آخه چرا گوش ندم؟ اگه گوش نمی دادم، عجب اولاغی از آب در می اومدم. حداقل از همه چیز با اطلاع شدم. از هر چیزی که علیه من به کار بردید با خبر شدم.
و شما با اون تربیت و اصولی که از اون پیروی می کنید، چطور تونستید دست به همچین اقدامی بزنید؟ پروردگار من.
موزگلیاکوف حتی صندلی راحتی خود برپا خواست و با فریاد گفت
ولی ماریا الکساندروونا، بالاخره شنیدن این حرف و تحمل می خواد. آخه فکرشو بکنید، خودتون با اون اصولی که از اونو پیروی می کنید دست به چنین کارهای ناپاکی زدید. تازه اون وقت دیگرانو هم متهم میکنید؟
ماریا الکساندروونا بدون اینکه به سوالش جواب بدهد پرسید
موضوع بر سر اونه که چه کسی شما رو به فکر اون انداخت که استراق سم کنید؟ چه کسی تعریف کرد؟ و کی جرأت جاسوسی رو تو خونه من داشت؟ من معذرت میخوام، این موضوع رو باید بدونم.
نه دیگه، معذرت میخوام، این موضوع دیگه به شما ربطی نداره.
بسیار خوب، مانعی نداره، من خودم با خبر میشم. موسیو پول،
من به شما گفتم که پیش شما گناهکارم. ولی اگه شما جمیع نکات و تمام جوانب امر رو خوب بسنجید، میبینید که من فقط از این لحاظ گناهکارم که سعادت هرچی بیشتر شما رو میخواستم.
خواهان سعادت من؟ سعادت؟ این دیگه خارج از حده. مطمئن باشید که دیگه سرم کلا نمیره.
و موزگلیکوف طوری در صندلی راحتی خود جابجا شد که صندلی به صدا درآمد.
دوست عزیز، خواهش میکنم اگه میتونید خونسردی خودتون رو حفظ کنید و با دقت به حرفم گوش کنید. اون وقت خودتون از هر لحاظ با من موافقت خواهید کرد. اولا من میخواستم که بلافاصله همه چیزو با شما در میان بذارم و شما میتونستید بدون اینکه خودتون رو با استراق سم کوچیک کرده باشید از همه جزئیات اطلاع حاصل کنید. اگرم تا به حال چیزی به شما نگفتم، فقط به خاطر اونه که تازه نقشه اونو طرح کرده بودم. و اگه من زودتر میگفتم، ممکن بود این نقشه به هم بخوره. خب، پس ملاحظه میفرمایید که من با شما کاملا صادق و صریح هستم. ثانیاً، گناه به گردن دخترم نندازید. اون تا سرحد جنون شما رو دوست داره، و من تلاش فوق‌العاده‌ای کردم تا توجهشو از جانب شما دور کنم و راضیش کنم تا خواستگاری امیر رو قبول کنه.
موزگلیکوف با استهزا گفت:
من همین حالا سعادت اونو داشتم که اثبات کامل این عشق تا مرز جنون از زبان خودش بشنوم.
درسته، درسته. اما شما با چه لحنی به اون صحبت کردید؟ آیا درباره عشق باید اینطور صحبت کرد؟ و بالاخره آیا انسان با تربیت و آبرومند به خودش اجازه میده که با چنین لحنی از عشق حرف بزنه؟ آخه شما به سادگی به اون توهین کردید و منزجرش ساختید.
ماری الکساندروونا، الان صحبت بر سر لحن نیست. همین چند وقت پیش هر دو نفرتون برام قیافه‌های شیرین میگرفتید، ولی همین که من با امیر از در خارج شدم، شما مشغول فحش دادن و ناسزا گفتن به من شدید. من فقط به شما میگم که من رو سیاه کردید. من از همه کارتون باخبرم، از همه چیز اطلاع دارم.
ماری الکساندروونا در حالی که با تمسخر و استهزا لبخند میزد گفت:
حتماً از همون منبع کثیف کسب اطلاع کردید. درسته پاول الکساندروویچ، من شما رو کثیف می کردم. من پشت سرتون حرف می زدم و اعتراف می کنم خیلی سعی کردم که این کار رو بکنم، ولی من فقط شما رو جلوی زینا کثیف می کردم و بهتون بهتان می زدم، و این ثابت می کنه چقدر دشوار بود که راضیش کنم تا شما رو ترک کنه. انسان کوته نظر، آخه اگه شما رو دوست نداشت، لازم بود که شما رو اینطور کثیف کنم؟ شما رو به صورت دلغکی براش ترسیم می‌کنم و دست به همچین اقداماتی بزنم؟ تازه، شما که همه چیز رو نمی‌دونید. آیا شما می‌دونید که من می‌باید سلطه و نفوذ و اقتدار مادری خودم رو به کار ببرم تا مجبورش کنم که فراموشتون کنه؟ و تازه، بعد از اون همه تلاش و کوشش های فوق‌العاده وادارش کنم که رضایت ظاهری بده؟ اگه شما همین حالا حرفای ما رو شنیده بودید، لااقل میبایست متوجه شده باشید که اون حتی با یک کلمه یا با یک عمل کوچیک در برابر امیر از من پشتیبانی نکرد. در طول تمام این صحنه اون حتی یک کلمه هم حرف نزد و فقط مثل یک ماشین خودکار آواز خوند. دخترم روحش غمگین و متعلم بود و من از شدت ترحمی که نسبت به اون احساس می کردم، بالاخره امیر رو از اینجا بیرون بردم و مطمئن هستم وقتی که اون تنها موند به گریه افتاد، و شما هم وقتی که وارد سالن شدید حتما اشک‌هاش رو ملاحظه کردید.
موزگلیکوف به خاطر آورد که حقیقتاً وقتی که با شتاب وارد اتاق شد، زینا رو اشک‌آلود دیده بود.
ماری الکساندروونا، حالا بگید بدونم که شما چرا با من مخالف بودید؟ چرا منو روسیا می کردید؟ چرا همونطوری که خودتون الان اعتراف کردید به من بهتان می زدید؟
آها، این امریست جداگانه. اگه شما در ابتدای کار و با احتیاط از من می پرسیدید، مدتها قبل علت اونو اینطور به شما جواب می دادم که اولا محض خاطر زینا این کارو کردم، چون که امیر ثروتمنده، مشهوره، روابط زیادی داره و زینا اگر زنش بشه پارتی برجسته و ممتازی برای خودش درست میکنه و بالاخره اگه امیر بمیره، شاید هم به زودی بمیره، چرا که همه ما کم و بیش فناپذیر هستیم، اون وقت زینا بیوه جوونیه، زن امیر بوده، جز اشرافه و خیلی ثروتمند. اون وقت میتونه زن هر کسی که بخواد بشه و میتونه زندگیشو به خوبی درست کنه. وانگهی اون زن کسی خواهد شد که دوستش داشته باشه و قلبش رو با عروسی خودش جریحه‌دار ساخته و تنها پشیمانی و ندامت میتونست مجبورش کنه که کار خلاف خودش رو در مقابل کسی که قبلن دوستش داشته جبران کنه.
ماری الکساندروونا به سخنان خود چنین ادامه داد:
سانیان، این موضوع رو هم بدیهیه که باید به اختصار براتون خاطر نشان کنم، چون ممکنه که شما اصلاً اون رو نفهمیده باشید. شما شکسپیر خودتون رو میخونید و تمام عواطف و صفات عالی خودتون رو از اون میگیرید، ولی عملاً با وجود اینکه خیلی مهربون هستید باز هم جوانی بیش نیستید.
ولی من یک مادر هستم پاول الکساندروویچ.
بنابراین گوش کنید، من زینا رو به امیر میدم و به خاطر اون به امیر میدم، چون میخوام که زینا رو با این عروسی نجات بدم. من سابقا هم به این پیرمرد نجیب و مهربون و شوالیه با شرف لطف داشتم. ما با هم دوست بودیم. اون در پنجه این زن جهنمی بدبخت شده، این زنی که اونو در گور خواهد کرد. خدا شاهده که من زینا رو به خاطر نشون دادن قهرمانی فداکارانه راضی کردم تا زن امیر بشه. زینا فقط محض نجابت و احساسات خودش و محض اینکه قهرمانی فوق همه و بسیار فریبنده است راضی شد که تن به این کار بده. آخه در وجود خود اونم نشانه های شوالیهی وجود داره. من این کار رو به مثابه قهرمانی مسیحانه در برابرش ترسیم کردم، چون دوست و فرزند و بت و صنم بودن برای کسی که شاید فقط یک سال به پایان عمرش باقی مونده یک فداکاری کاملا مسیحانه است. در این صورت امیر در محیط یأس و ناامیدی اون زن جهنمی گرفتار نمیشه و در روزهای پایان عمر خودش از محیط و زندگی دوستانه و عشق برخوردار میشه و این روزهای آخر غروب عمر براش شبیه زندگی در بهشت میشه. خب بگید ببینم تو این کار چه خودخواهی نهفته است؟ بفرمایید بگید. بیشتر فداکاری یا نوعی پرستاری است در جبهه جنگ تا خودخواهی؟
موزگلیاکوف با لحن تمسخرآمیزی منومن کرد:
پس شما این کار رو فقط محض خاطر امیر و محض خاطر قهرمانی زینا انجام میدید؟
پاول الکساندروویچ، مفهوم این سوال رو هم میفهمم. نسبتاً روشنه. ممکنه خیال کنید که در اینجا هم منفعت امیر و هم منافع شخصی ریاکارانه ما با هم توأم شده. خب چه باید کرد؟ شاید در فکر این حساب ها هم بودم، ولی نه از لحاظ ریاکاری، بلکه کاملاً بی اراده به فکرم خطور میکرد. میدونم که شما از چنین اعتراف صریح و صادقانه تعجب میکنید، ولی پاول الکساندروویچ، تنها خواهشی که از شما دارم اینه که زینا رو وارد این کار نکنید. اون مثل کبوتری منزه و پاکه. مصالحه و منافع شخصی دور از فکرشه، چون این دختر خوب من فقط میتونه دوست داشته باشه. اگه کسی در فکر منافع هست، من هستم و بس. ولی شما اولاً از شخص شریف خودتون سوال کنید و جواب اون رو بدید که اگه همچین حادثه‌ای برای دیگران رخ میداد، آیا اونها در فکر منافع خودشون نمی بودند؟ ما آدم ها حتی در ضمن انجام بی‌غرضانه ترین و بلند همت ترین کارها در فکر نفع و مصالح خودمون هستیم و البته این فکر غیر مشهوده، غیر ارادیه. البته کسانی که فکر میکنن دارن نجیبانه رفتار میکنن در اشتباه هستن. من نمیخوام خودم رو فریب بدم. اعتراف میکنم که با وجود نجابت هدفهای خودم باز هم در فکر منافع خودم بودم. اما بپرسید آیا در فکر منافع خودم بودم؟ پاول الکساندروویچ، من دیگه هیچ چیزی لازم ندارم. من زندگی خودم رو کردم.
من فقط در فکر منافع زینا، فرشته خودم، جگرگوشه خودم هستم. و کدوم مادری میتونه منو از این لحاظ مقصر بدونه؟
در چشمان ماری الکساندروونا اشک درخشید. پاول الکساندروویچ با تعجب و حیرت بین اعتراف صادقانه و صریح گوش میداد و از روی نفهمی موجه میزد. بالاخره به زحمت گفت:
خب بله، چه مادری؟ اما ماری الکساندروونا، شما خوب بلدید که شعر بخونید. ولی آخه شما به من قول داده بودید، شما من امیدوار میکردید. الان حال من باید چطور باشه؟ فقط فکرشو بکنید. میدونید چقدر مفتضح شدم؟
پل عزیزم، آیا واقعا تصور کردید که من درباره شما فکر نکردم؟ برعکس، در تمام این جریانات من برای شما چنون سود و منافع عظیمی در نظر گرفته بودم که عمده همین افکار منو مجبور کرد که نقشه خودم رو به اجرا بگذارم.
موزگلیاکوف که این بار کاملا مبهوت شده بود فریاد برآورد:
سود و منافع من؟ چطور؟
ماری الکساندروونا که چشمان خود را به آسمان میدوخت گفت:
پروردگار من، چطور میشه تا این حد ساده دل و کوته فکر بود؟ آه جوانی، جوانی، آخه میبینید در بحر این شکسپیر رفتن، اندیشه و خیال در سر پروردن و تصور این که زندگی میکنی ولی با عقل و اندیشه دیگران چه معنایی داره؟ پاول الکساندروویچ مهربون من، شما میپرسید سود و منفعتتون در کجای این کاره؟ پس بذارید برای روشن شدن شما این مطلب رو کمی دورتر ببریم. زینا شما رو دوست داره، از این جهت شک و تردیدی نیست. ولی من متوجه شدم که با وجود عشق آشکاری که نسبت به شما داره، در وجودش یک نوع عدم اعتماد نسبت به شما و نسبت به عواطف مهربان و تمایلات شما نهفته است. من متوجه شدم که اون بعضی وقتا مخصوصا نسبت به شما با خونسردی رفتار میکنه و این خونسردی به معنی ثمره و میوه تفکر و عدم اعتماد اونه. پاول الکساندروویچ، آیا خود شما متوجه این موضوع نشده اید تا به حال؟
متوجه شدم، حتی امروزم. اما ماری الکساندروونا، شما با این حرفا چی میخواید بگید؟
خب میبینید، خودتون هم متوجه شدید، بنابراین من اشتباه نکردم. در وجود اون یک نوع عدم اعتماد عجیبی نسبت به ابدی بودن عشق و احساسات شما نهفته است.
من مادر هستم و آیا من نمیتونم از دل طفل خودم آگاه باشم؟
خب حالا تصور کنید، به جای اینکه با فحش و ناسزا وارد اتاق بشید و این دختر مغرور و خوب و زیبا رو مورد اهانت قرار بدید و منزجر و آزرده خاطرش کنید و به این وسیله بی اختیار شک و سوء ظنش رو نسبت به عدم پایداری عشق و احساسات خودتون تثبیت کنید، تصور کنید که اگر با این خبر به آرامی و با اشک حسرت و حتی شاید با یأس و ناامیدی و پاکیزگی روح مواجه می شدید، اون وقت
ما؟
خیر پاول الکساندروویچ، حرفای منو قطع نکنید. من می خوام تمام این صحنه رو برای شما مجسم کنم و شما رو مبهوت کنم. حالا شما تصور کنید که رفتید نزد زینا و می گید: زینایدا، من تو رو از دل و جان خودم بیشتر دوست دارم، ولی علل و موجبات خانوادگی ما رو مجبور به ترک همدیگه میکنه. من این علل و موجبات رو درک میکنم، اونها به نفع سعادت من و تو هستن زینایدا، شهامت اون رو ندارم که علیه اونها قیام کنم. من تو رو میبخشم اگه میتونی خوشبخت باش. و در این موقع شما نگاه خودتون رو، نگاه برهی رو که میخوان قربانیش کنن، البته اگه بشه اینطور گفت، به اون میدوختید. حالا تمام این صحنه ها رو برای خودتون مجسم کنید و اون وقت فکرش رو بکنید که این حرفای شما چه تأثیری توی دل اون به جا میذاره.
خب ماری الکساندروونا، فرض میکنیم که اینطور باشه. من منظور شما رو میفهمم. درسته، درسته. من این حرفا رو میزدم. ولی فایدهش چی بود؟ ها؟ چون من که دست خالی از اینجا میرفتم.
خیر دوست عزیز، خیر، سخنان منو قطع نکنید.
من میخوام عمدن تمام این صحنه رو با تمام عواقب اون برای شما مجسم کنم تا شما رو واقعا متحیر و شگفت زده کنم. در نظر بگیرید که شما مدتی بعد با اون روبرو میشید، البته چندین سال بعد، و اون هم در میان اشراف، مثلا در یک مجلس بال، در زیر روشنایی خیره کننده انوار نورانی، اون هم ضمن نواختن موسیقی روح‌انگیز، و شما در بین برجسته ترین و بزرگترین بانوان شهر با اون مواجه می شدید و در این جشن شما تنها و متعلم و متفکر و رنگ پریده در گوشهی به ستون تکیه می دادید، اما به طوری که بشه شما رو دید و از بین گرد باد مجلس بال مراقبش می شدید و می دیدید که اون داره می رقصه. نغمه‌های دلانگیز اشتراوس مثل همهمه تلاطم و امواج به گوشتون می رسید و لطیفه ها و بزلگویی های اشراف بارانوار می باریدند و شما هم یک کف و تنها با رنگی پریده و کشته شهوت خودتون ایستادید. فکرشو بکنید که اون وقت بر زینایدا چی می گذشت و اون با چه نگاه های شما رو نگاه می کرد و با خودش می گفت و من به این انسان که همه چیز رو محض خاطر من فدا کرده و قلب خودش رو به خاطر من جریه دار ساخته مظنون بودم، خدایا بدیهیه که عشق سابق اون نسبت به شما در وجودش با نیروی زائل نشدنی زنده می شد.
ماریا الکساندروونا مکث کرد و نفسی به راحتی کشید. موزگلیاکوف خود را چنان در صندلی راحتی جابجا کرد که صندلی مجدداً به صدا درآمد. ماریا الکساندروونا چنین ادامه داد:
بعد زینا محض خاطر سلامتی و تندرستی امیر به خارج، به ایتالیا و اسپانیا، اسپانیایی که درختان مرد و لیمو در اونجا رشد میکنن و آسمان لاجوردی داره و گوادالکویر در اون جاریه، به کشوری که سرزمین عشقه و در اونجا نمیشه بدون دوست داشتن زندگی کرد، به کشوری که گلهای سرخ و بوسه ها به اصطلاح در هواش پراکنده شدند مسافرت میکنه. شما هم به دنبالش به اونجا میرید، شغل و کار خودتون رو، روابط خودتون رو فدای اون میکنید. در اونجا عشق شما با نیروی زائل نشدنی شروع میشه. عشق، جوانی، اسپانیا، پروردگارا، و بدیهیه که عشق شما پاک و مقدسه، ولی اون وقت شما دیگه طاقت دیدن اون رو ندارید که همدیگه رو نگاه کنید. منظورم اون میفهمید دوست گرامی؟ البته اشخاصی پست و ستمگر، انسانهای حیوان صفتی پیدا خواهند شد که ثابت کنند ابدا احساس و عشق و علاقه خویشاوندی نسبت به پیر مرد وجود نداره که شما رو به دنبالش به خارجه بکشونه. من عمدن عشق شما رو پاک و مقدس نامیدم، چون اشخاص مذکور حتما برای عشق شما جنبه و معنای دیگری قائل خواهند شد. ولی پاول الکساندروویچ، من مادر هستم، و آیا من مادر به شما چیزهای ناپسند خواهم آموخت؟ البته امیر توانایی مراقبت از شما رو نداره، ولی شما چی کار به این کارا دارید؟ آیا میشه افکار خود رو بر اساس چنین بدگویی های بنا کرد؟ و سرانجام امیر که از سرنوشت خود سپاس گذاره فوت میکنه. بگید ببینم، مگه اون وقت زینا جز شما زن کس دیگری خواهد بود؟ شما خویشاوند دور امیر هستید و هیچ گونه مانعی سد راه ازدواجتون نخواهد شد. شما زینای جوان و ثروتمند و مشهور رو به زنی میگیرید و اون هم چه وقتی؟ وقتی که مشهورترین درباریان افتخار میکنند که اونو به زنی اختیار کنند. به وسیله زینا شما وارد جوامع طبقه ممتاز جامعه میشید. الان شما فقط 150 دهقان زر خرید دارید، اما در اون موقع بسیار ثروتمند خواهید شد. امیر در وصیت‌نامه خودش همه چیز رو درست خواهد کرد. من مسئول این کارم و عمده مراتب اونه که زینا دیگه به احساسات و عواطف شما اطمینان کامل پیدا کنه و شما در نظرش به مثابه مظهر نیکوکاری و از جان گذشتن خواهید بود. و شما بعد از تمام این حرفا میپرسید که سودتون در چیه؟ ولی آخه آدم باید کور باشه که مصالح خودش رو نبینه. حالا ملاحظه میکنید که سعادتتون در دو قدمی شما قرار داره و به شما لبخند میزنه و میگه ما اینجا هستیم، منافع و مصالح تو. آخه پاول الکساندروویچ رحم کنید.
موزگلیاکوف با هیجان فوق‌العاده‌ای فریاد برآورد و گفت
ماری الکساندروونا، من تازه دارم همه چیزو میفهمم. من به طرز بسیار کثیف و خشن و پستی رفتار کردم.
آنگاه از روی صندلی راحتی بلند شد و با دو دست سر خود را گرفت. ماری الکساندروونا افسود
و علاوه بر این، بدون در نظر گرفتن منافع عمده خودتون، مهم اونه که منافع خودتون رو در نظر نگرفته بودید.
موزگلیاکوف تقریبا با یأس و نومیدی فریاد برآورد
ماری الکساندروونا، من یک الاغ هستم، الان دیگه همه کارا رو خراب کردم. آخه من تا سرحد جنون دوستش دارم.
خانم ماسکالووا که گویی چیزی را در فکر خود ارزیابی میکرد آهسته گفت
شاید هم خراب نشده باشه.
کاش این موضوع امکان پذیر میبود. کمکم کنید، به من یاد بدید، نجاتم بدید.
و موزگلیاکوف به گریه افتاد. ماری الکساندروونا در حالی که دستهای خود را به سویش دراز میکرد با همدردی گفت
دوست عزیز، شما این کارو ضمن عصبانیت شدیدتون انجام دادید و همینطور به خاطر عشقی که نسبت به زینا داشتید مرتکب این عمل شدید. خب بعید نیست که مأیوس شده باشید، خودتون رو فراموش کرده بودید، ولی آخه اون باید تمام این چیزها رو بفهمه.
موزگلیاکوف فریاد کشید
من تا سر حد جنون دوستش دارم و حاضرم همه چیزمو فداش کنم.
گوش کنید، من شما رو پیش اون تبرئه میکنم.
ماری الکساندروونا.
آره، من این کار رو به عهده میگیرم. من شما رو آشتی میدم، منتها شما باید همونطوری که من گفتم رفتار کنید.
آب پروردگار، ماری الکساندروونا، شما چقدر مهربونید، چقدر مهربونید. اما آیا الان نمیشه این کار رو انجام داد؟
دوست عزیزم، چقدر شما بی تجربه هستید. آخه شما که میدونید زینا چقدر متکبره. آخه اون این عمل شما رو به معنای درشتی و پررویی تلقی میکنه. من فردا، همین فردا تمام کارها رو درست میکنم. الانم که بهتره یه جایی برید حتی پیش همون تاجره. اگرم خواستید نزدیکی های شب بیاید اینجا، ولی پیشنهاد میکنم که نیایید.
میرم پروردگارا، شما منو زنده کردید. ولی یه سوال دیگه، خب اگه امیر به این سود یا نمیره چی؟
پروردگارا پول عزیزم، چقدر شما زود باورید. ما باید از خدا آرزومند سلامتی امیر باشیم. باید از صمیم قلب برای این پیرمرد که مثل شوالیه ها شریف و نجیبه خواستار طول عمرش باشیم. من؟ اولین کسی هستم که روز و شب با چشمانی اشک‌آلود به خاطر سعادت دخترم برای سلامتی امیر دعا خواهم کرد. ولی افسوس، مثل اینه که سلامتی امیر چندان تعریفی نداره. علاوه بر این، ما باید از پایتخت دیدن کنیم و زینا رو به جامعه معرفی کنیم. میترسم، خیلی میترسم که این مسافرت اونو کاملا از پای در بیاره. ولی دعا میکنیم پل عزیزم و ما بقیه هم به دست پروردگار متعاله. خب دارید میرید؟ خدا همراهتون دوست گرامیم. امیدوار باشید، صبر و مردانگی داشته باشید. همه چیز مردانگی است. من هیچگاه شکی در اصالت و نجابت و پاکی احساستون نداشتم.
ماری الکساندروونا محکم دست وی را فشرد و موزگلیاکوف پاورچین پاورچین از اتاق خارج شد. ماری الکساندروونا با قیافه پیروزمندانه با خود گفت
خوب شر یک احمق از سر خودم باز کردم، اما ما بقیه هنوز موندن.
در باز شد و زینا وارد اتاق گردید. چهره اش حتی از مواقع دیگر هم رنگ پریده تر می نمود. چشمه اش می درخشید. او گفت
مادر جان زودتر تمام کنید وگرنه من طاقت نمیارم. تمام این اعمال به قدری کثیفه، به قدری پست و کثیفه که من حاضرم از خونه فرار کنم. اذیتم نکنید، منزجرم نکنید، من حالم به هم خورده. میشنوید؟ از دست تمام این پستی ها حالت تهوع بهم دست میده.
ماری الکساندروونا که با اضطراب و دقت به زینا گوش میداد گفت:
زینا جان، فرشته من، چه خبرته؟ تو دزدکی به حرفای ما گوش میدادی؟ بله مادر، استراق سم میکردم. شما میخواید همونطوری که این احمقا سرزنش میکردید منو هم ملامت کنید؟ گوش کنید، اگه بازم منو اینطور شکنجه بدید و توی این کمدی کثیف بازم نقشای پستی به من محول کنید، من همه چیز رو رها میکنم و یه دفعه به تمام کارها پایان میدم. همین که من دناعت و پستی و عمده رو قبول کردم دیگه کافیه. ولی من قدر خودمو نمیشناختم و حالا تو این گند و کثافت دارم خفه میشم.
و پس از اینکه از اتاق خارج شد، در را محکم به هم زد. ماری الکساندروونا با دقت با چشمان خود او را همراهی کرد و در فکر فرو رفت. بعد به خود آمد و نهیب زد:
باید عجله کرد. عجله؟ خطر عمده، مهمترین بدبختی و خطر در وجود زیناست. و اگه تمام این بیشرف ها ما را تنها نگذارند و توی شهر شایعی در این خصوص پخش کنند که حالا حتما پخش کردن، اون وقت تمام رشته ها پنبه میشه و همه کارا به هم میخوره. زینا طاقت این جار و جنجال رو نمیاره و از تصمیم خودش دست میکشه. باید امیر رو به هر نحوی که شده بلافاصله به دهکده برد. اول خودم میرم و احمق خودم رو به دهکده میبرم. به هر حال باید به درد چیزی بخوره. پس بذار تا از خواب بیدار بشم وقت عازم میشیم.
زنگ زد. از خدمتکاری که وارد اتاق شد پرسید:
از پادر چه حالن؟
مدتیه که حاضرن خانم.
ماری الکساندروونا وقتی که امیر را به طبقه فوقانی همراهی میکرد دستور داده بود که اسفا را آماده کنند. خانم ماسکالوا لباس خود را عوض کرد ولی قبل از عزیمت سری هم به اتاق زینا زد تا او را از تصمیم خود مطلع سازد و ضمناً چند دستور کلی هم به وی بدهد. ولی زینا قادر نبود که به سخنانش گوش دهد، چون روی تخت خواب خود افتاده و سر خود را لای بالش ها پنهان کرده بود. چهرهش غرق اشک بود و با دستهای سفید خود که تا آرنج اوریان بود، گیسوان مجعد و بلند و سحرانگیز خود را میکند. انگار گویی که سرما ناگهان بر تمام اعضای بدنش مستولی شده باشد، به ارتعاش در آمده بود. ماری الکساندروونا اینک حرف زدن را شروع کرده بود، ولی زینا سر خود را بلند نکرد. ماری الکساندروونا کمی بالای سرش ایستاد، و بعد با خجالت از اتاق او خارج شد و برای اینکه از طرف دیگر خود را راحت کرده باشد سوار کالسکه شد و دستور داد که به سرعت حرکت کنند. هنگامی که در کالسکه قرار گرفت در فکر فرو رفت و با خود گفت:
اون بخش از حرفای منو که زینا شنیده خیلی بده. من مزگله کفو تقریبا با همون حرفایی که زینا رو قانع کرده بودم متقاعد کردم. زینا فوق العاده مغرور و متکبره، شاید خیال کنه که بهش اهانت شده. ولی مهم اینه که تا کسی از موضوع بویی نبرده زودتر اقدامات خودم رو شروع کرده باشم. اخ، عجب مصیبتیه. خب اگه تصادفاً احمق من خونه نباشه اون وقت چی؟
وقتی که به این فکر افتاد شدیداً عصبانی شد و میتوان گفت که این عصبانیت هیچ چیز خوش و سعادتمندانهی برای آفاناسی ماتیویچ در پی نداشت. ماری الکساندروونا از فرط بی‌حوصلگی خود را در کالسکه جابجا می‌کرد و اسب‌ها هم با سرعت هرچه تمام‌تر کالسکه را به جلو می‌راندند.